ساعت 14 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. معاون نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قرارداد ایجاد دو واحد جدید نیروگاهی در بوشهر امضا شده است. سه سازمان حقوق بشری از آنچه نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات‌های اروپایی نامیدند انتقاد کردند. و باراک اوباما از حامیان خود خواست برای حمایت از توافق اتمی با ایران به کنگره فشار بیاورد. سلام، روز شما بخیر. آزاده اثری هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود در بعد از ظهر جمعه شما. معاون نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی ایران پنج شنبه شب گفت قرارداد ایجاد دو واحد جدید نیروگاه در بوشهر امضا شده اما هنوز نهایی نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد احمدیان گفته است آنچه در جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای برای برخورداری از غنی‌سازی اورانیوم آمده، جوابگوی نیاز راکتورهای تحقیقاتی کشور است اما برای تولید برق هسته‌ای کافی نیست. او گفت برنامه سازمان انرژی اتمی این است که بتوان از فضای ایجاد شده و توافق‌های انجام گرفته همکاری‌های را در سطح بین‌المللی در زمینه تأمین سوخت هسته‌ای از کشورهای دیگر دنبال کرد. در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حامیان خود خواسته است تا برای جلب حمایت نمایندگان از توافق اتمی با ایران به کنگره فشار بیاورند. آقای اوباما عصر پنجشنبه در کنفرانس تلفنی با هزاران نفر از حامیان خود توافق اتمی با ایران را بسیار خوب توصیف کرد و گفت که به درستی هیچ تصمیم سیاسی به اندازه این توافق اطمینان نداشته است. از سوی دیگر شماری از بازیگران هالیوود از جمله مورگان فریمن و ناتاشا لیون به همراه ملکه نور همسر پیشین پادشاه اردن با انتشار ویدیوی تبلیغاتی حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران نشان دادند. سه سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه از آنچه نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات‌های اروپایی نامیدند انتقاد کردند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همراه با کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در این بیانیه از معاون صدراعظم آلمان، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه انتقاد کردند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، با اشاره به اینکه ایران مقام دوم جهان را در بین کشورهای اعدام کننده دارد، گفته است ایران همزمان با بهبود روابط با غرب به اعدام‌ها هم ادامه می‌دهد. او از جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا خواسته است حقوق بشر را در مرکز روابط خود با ایران قرار دهند و بر توقف فوری این موارد نقض حقوق بشر اصرار کنند. در ادامه اما گزارشی بشنویم. یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران روز پنجشنبه اقدام به پخش جلسه ضبط شده کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با معاونان وزیر خارجه ایران درباره توافق اخیر هسته‌ای کرد. یکی از معاونان وزیر خارجه ایران در این جلسه گفت وزیران خارجه اروپا برای سفر به ایران صف کشیدند، اما این به آن معنا نیست که هرچه بخواهند تقدیم کنیم، بلکه ما انتخاب کننده هستیم. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پس از آنکه برخی از رسانه‌های خارج از ایران جلسات طولانی پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما در کمیته‌های مجلس سنا و نمایندگان را درباره توافق هسته‌ای پخش کردند، روز پنجشنبه هم شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به پخش قسمتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونین وزرای خارجه ایران کرد. اگرچه زمان دقیق این جلسه مشخص نشده، اما پخش این جلسه از تلویزیون دولتی ایران در نوع خود کم سابقه است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در این جلسه میگوید بر اساس برجام در حوزه تحریم‌ها، وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود، نخست روز توافق محقق می‌شود که در آن روز قرار است کشورها همزمان به تعهدات خود عمل کنند.
چیزی که میتونه متناظر بودن رو تأمین بکنه همین فرمول هست که طرف غربی اول زیر ساختهای تحریم خودش رو از بین میبره، حکم لغو تحریم ها رو انشاء میکنه، بعد جمهوری اسلامی ایران کاراش انجام میده، وقتی تموم شد این حکم اجرایی میشه. از این فرمول بهتر واقعا وجود نداره.
آقای عراقچی همچنین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام نگرانی‌ها مربوط به بازرسی‌ها از مراکز نظامی برطرف شده میگوید
در بحث پروتکل الحاقی نگرانی اصلی این بود که چیزی فراتر از استانداردهای بین المللی رو ما نپذیریم که در موضوع دسترسی ها به همین شکل اتفاق افتاده. پروتکل الحاقی دسترسی ساده ای رو به مراکز غیر هسته‌ای ایجاب نمی‌کنه، یک مسیر طولانی رو پیش بینی می‌کنه و باید مدارک و اسناد داده بشه. کشور مربوطه میتونه راه‌های جایگزین آلترناتیو معرفی بکنه، در خصوص اونها بحث بشه. در کیس‌های خیلی استثنایی هست که ممکنه که دسترسی اونم به شکل دسترسی مدیریت شده منجر بشه. تمام این مراحل و این مسیر رو ما کنترل کردیم، با نهادهای مربوطه چک کردیم و اطمینان داریم که در این مسیر ما با مشکلی در خصوص دسترسی به اسرار نظامی، اطلاعات نظامی مواجه نخواهیم شد. این اطمینان کاملا جلب شده. در خود توافق هم حتی طرف مقابل یک بار دیگه تکرار کرده که در بحث دسترسی ها تضمین داده خواهد شد که هیچ گونه نگرانی نسبت به کسب اسرار و اطلاعات نظامی وجود نداشته باشه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 150 بازرس را به ایران معرفی می‌کند و ایران پس از تایید سوابق این بازرسان برای آنها ویزا صادر می‌کند، بر این نکته هم تاکید کرده که در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به تعبیر آقای عراقچی بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اینکه برجام سند محرمانه‌ای ندارد اما نقشه راه علی اکبر صالحی و یوکیا آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی محرمانه است گفت:
همون روز 23 تیر که توافق برجام امضا شد، قبل از اون بین آقای دکتر صالحی و آقای آمانو یک تفاهم جدیدی امضا شد که عنوانش از نقشه راه برای همون توافق قبلی، چارچوبی برای همکاری، که در اون مشخص شده که بر اساس یک نقشه راه بین ایران و آژانس موضوعات مربوط به گذشته حل و فصل خواهد شد. اسنادی که بین کشورها و آژانس رد و بدل میشه اسناد محرمانه است. چرا؟ چون به برها اطلاعات و اسرار هسته‌ای کشورها مربوط میشه. تمامی مکاتبات و مبادلات بین همه کشورها و آژانس محرمانه هست و اصلاً به عنوان زمیمه برجام، زمیمه توافق وین، هیچ سند محرمانه‌ای وجود نداره. هیچ اطلاعاتی که به مردم گفته نشده باشه یا پخش نشده باشه وجود نداره. همه ی هر آنچه که هست در این 159 صفحه آمده. آنچه که بین ایران و آژانس هست البته از یک مقوله دیگری هست که مربوط میشه به همکاری‌های بین ایران و آژانس.
چند روز پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست که توافق اتمی در مجلس به رأی گذاشته شود، اما پس از اعتراض برخی از نمایندگان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه گفت مجلس بر اساس قانون اساسی این گونه موافقت نامه ها را باید بررسی کند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دیدار با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس ایران توافق وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن با حساسیت نظارت خواهد کرد.
پخش جلسه ضبط شده کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونان وزیر امور خارجه ایران درباره توافق اخیر هسته‌ای از تلویزیون ایران. این موضوع گزارش وحید پوراستاد بود از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره.
کشورهای خیلی زیاد در این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره روی موضوع تغذیه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
بله، تکرار این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. باز هم چند خبر بشنویم. ولادیمیر کوژین مشاور نظامی رئیس جمهور روسیه گفته است که مسکو در حال نوسازی سامانه S-300 برای ایران است. خبرگزاری ریا نوستی گفته است که او روز پنجشنبه تاکید کرده این S-300 تا حدود زیادی همان مجموعی خواهد بود که ایران می‌خواهد تحویل بگیرد. ایران و روسیه در سال 2007 میلادی قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن مسکو باید در قبال دریافت حدود 800 میلیون دلار چند پدافند ضد هوایی S-300 به تهران تحویل می‌داد، اما پس از 3 سال و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، مسکو این قرارداد را معلق اعلام کرد. لغو ممنوعیت فروش S-300 به ایران که فروردین ماه امسال از سوی رئیس جمهور روسیه اعلام شد، با واکنش تند اسرائیل و آمریکا روبرو شده بود. در ایران محمد حسن زودا معاون سازمان تامین اجتماعی ایران اعلام کرده است که در 18 ماه گذشته 50,000 کارمند زن که از مرخصی زایمان استفاده کردند از کار اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون سازمان تامین اجتماعی پیش بینی کرده است که اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یابد، شمار زنانی که پس از مرخصی اخراج خواهند شد بسیار افزایش می‌یابد، زیرا به گفته او افراد زیادی حاضرند با دستمزد کم جایگزین این مادران شوند. خبرگزاری قوه قضاییه ایران به نقل از یک منبع آگاه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را تایید کرد و نوشت که این حکم به وکیل او ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان گزارش داده که آقای طاهری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. آقای طاهری از اردیبهشت ماه سال 90 در بازداشت به سر می‌برد. او در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. خبرگزاری میزان نوشته است که محمد علی طاهری می‌تواند در مهلت قانونی به حکم صادر شده اعتراض کند. حالا که این خبر مربوط به یک زندانی رو در ایران شنیدید، همراه بشید با آرش حسنیا در برنامه او ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91، در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شمار بازداشت شدگان به 20 تن می‌رسید که خسرو دهقانی، شهروند بهائی اهل اصفهان نیز از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را نیز ضبط کردند. در مجموع بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. خسرو دهقانی و دیگر بهائیان همپرونده‌ایش با سپردن وثیقه‌ای با ارزش 60 میلیون تومان موقتاً آزاد شدند تا رسیدگی به پرونده اتهاماتشان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد انجام شود. پرونده اتهامات خسرو دهقانی و دیگر بازداشت شدگان در شهریور ماه سال 92 به دادگاه ارسال شد. او و دیگر بهائیان بازداشت شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با راه اندازی تشکیلات مخفی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند. مصداق راه اندازی تشکیلات مخفی برگزاری جلسات مذهبی آیین بهائیت بود. بر اساس احکام بدوی، بهائیان بازداشت شده در آن دوره زمانی حبسهایی از 1 تا 4 سال دریافت کردند. یکی از این متهمان در گفتگویی با تشریح فضای دادگاه گفته رفتار قاضی به گونه‌ای بود که گویا از پیش احکام ما مشخص شده است. به گفته این متهم که نامی از او برده نشده است، قاضی دادگاه اجازه دفاع به متهمان نداده و در مجموع بررسی اتهامات حدود 20 نفرشان 3 ساعت طول کشیده است. خسرو دهقانی در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شد که 3 سال از آن تعزیری و 1 سال دیگرش تعلیقی بود. این حکم در فروردین ماه سال 93 به وکلای متهمان ابلاغ شد. در اسفند ماه همان سال، ماموران کلانتری ویلا شهر، محل سکونت خسرو دهقانی که شهرکی است در نزدیکی شهر اصفهان، به منزل او مراجعه کرده و او را بدون احضاریه قبلی بازداشت کردند. از آنجایی که زندان اصفهان مملو از زندانی بود و احکام صادره برای بهائیان بازداشت شده در این پرونده توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد صادر شده بود، ماموران ابتدا خسرو دهقانی را به نجف آباد انتقال دادند، اما سرانجام این شهروند بهائی اهل اصفهان به زندان مرکزی شهر یزد منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در زندان این شهر دورتر از محل سکونتش در ویلا شهر اصفهان بگذراند.
برنامه ملاقات رو شنیدید و میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه بفرستید به نشانی ملاقات@radiofarda.com و مطمئن باشید که آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون که با ما بودید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط مهمترین خبرها.